الحمد لله الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد در هفته گذشته آیه را از سوره مبارکه انعام تلاوت کردم و عرض کردم که این آیه سه تا آیان این حد در واقع و یا چهار تا آیان ده تا حکم الله تعالی بیان کرده و اینها را صحابی وصیت نامه حضرت رسول صلی الله علیه وسلم خواندن، چرا که اینجا قرآن هم لفظ وصیت را به کار برده است. این ده تا حکم بزرگان عرایض بنده امروز ادامه عرایض جمعه گذشته است. از این ده تا حکم که در قرآن عظیم الشان آمده در سوره مبارکه انعام پنج تاش را جمعه گذشته عرض کردم. قل تعالو اتلو ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا. اولین این بود که فرمودم بیایی که تلاوت کنم بر سر شما آنچه که الله حرام قرار داده. اگر شما برای محرمات میگردید و میخواهید معلوم بکنید که چه چیزهایی را الله حرام قرار داده، در سرلوحه محرمات شرک به الله تعالی هست و شرک سنگین ترین گناه و بزرگترین جرم است. و بعد از شرک تا یه جمعه گذشته مفصل تر صحبت شد در رابطه با این فهرست. من اینجا عرض می کنم دومی گناه بزرگ که از محرمات سنگین نافرمانی والدین هست. و بالوالدین احسانا، با والدین احسان و نیکی بکنید، پس بدی کردن و نافرمانی کردن با والدین حرامه. سومی حکم الله این بود که ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم و ایاهم، فرزندانتون را قتل نکنید که از ترس فقر و گرسنگی، چرا که خدا شما را هم روزی میدهد و فرزندانتون را هم روزی میدهد. روزی شما و اولادان شما به الله است، شما رزاق نیستید، شما نیستید که فرزندان را روزی میدید، بلکه خدا فرزندان شما را جدا روزی میده. خود شما را جدا، سهمیه شما و فرزندان شما جدا جدا به دست شما می افتد. و چه بسا که روزی شما هم به خاطر فرزندانه. در حدیث شریف آمده انما ترحمون و ترزقون به زعفائکم، خدا به برکت زعفا که فرزندان و اولادن، والدین مادر و فدر ضعیفن و دیگر زعفا، هم شما روزی میدهد و هم الله تعالی شما را نصرت و یاری میکنه. دعاها را هم برکت زعفا الله قبول میکنه. لذا در روایات آمده که وقت دعا کردن زعفا را نزدیک کردن، زعفا و فیر مردان و نزدیک کردن که دعا زودتر به بارگاه الله تعالی اجابت بشه و برگه الله تعالی قبول بشه. و پنجمی این ستا شدن. و چهارمی الله فرمودن که ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، نزدیک گناهای سنگین، گناهای بزرگ، خصوصا اون گناهایی که تویشون بی‌حیایی موجوده و حیا و عفت در آنجا پاره می شود و از بین می رود نزدیک گناه نری. حیا یکی از نعمتهای عظیم و از شاخهای بزرگ درخت پرثمر و تنومند و سر به فلک کشیده دین و ایمان. این درخت ایمان و یک بزرگترین شاخش حیاء. حیاء مهمه، عفت مهمه، ولهذا عفت حفظ میشه، حیا حفظ میشود، و گناهای سنگینی که دران حیا از بین میرود و حیا پاره پاره میشود این گناه را انجام ندید. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق وفنجميعكم. الله تعالى اسباب محرمات واسباب منهيات قتل نفس، قتل نفس سنگين ترين گناه و بزرگ ترين جنايت و جرم، کشتن انسان ناحق. کسی که ایک انسانی را که قتل نہ کرتے وہ کوشے، بزرگترین جنایت تا مرتکب شده و این بدون حق کشتن هیچ انسانی و جان روانیش. کسی که انسانی بکشه و قاتل باشه و قتل به ثبوت برسه، او فقط عرض کنم که به حق. و اما بقیه قتل تمام نا حقان و حرامان. ذالکم وصاکم، این پنج تا حکم را که الله ذکر میکنه از ده تا حکم، میفرماید ذالکم وصاکم بهی، الله شما را حکم اکید میکنه و توصیه اکید میکنه که شما این گناه را مرتکب نشوید. لعلکم تاکلون، اینها این احکام الهی در راستای هوشمندیان، در راستای اغلانیتان. این گناه همه محرمات، این گناه همه برخلاف اغلان و برای برخلاف منطقان که تمام ملت های دنیا از این گناه اجتناب میکنن، مگر کسانی که حیایشون را از دست داده باشن و فطرتشون را از دست دادن، خلقت را. چرا که هر انسان را الله بر فطرت سالم خلق کرده و بعد با آلودگی های محیط و ماحول و تبلیغات سو و رفقا و دوستان سو یا با تعلیم بعد انسان فطرتش عوض میشه و تغییر میخوره. ولی هزه اینا آغلانان. بعد الله تعالی در آیه بعد چار تا حکم را ذکر میکنه، میفرماید ولا تقتل نفس التي حر، ولا تقرب مال اليتيم الا بالتي هي احسن. قریب مال یتیم نروید، از نزدیک شدن به مال یتیم فرار کنید، دور باشید، چرا که مال یتیم ظاهرا ماله اما در واقع آتشه، یک آتش هست، یک آفت و عذابه. ببینید مال یتیم را مورد دستبرد قرار ندید، از مال یتیم استفاده نکنید، مال یتیم را حیف و محل نکنید، مگر اگر به مال یتیم نزدیک میشید به همون صورتی که بهتر باشه. صورت بهترانه که این مال یتیم را حفاظت، شما نزدیک میشید که حفاظت کنید و برای یتیم نگهداری کنید و یا این را در یک تجارت صحیح بیندازید، در یک تجارت مشروع بیندازید که این مال اضافه بشه و تکثیر بشه برای یتیم و به هر حال برای حفاظت باشه نزدیک شده به مال یتیم، برای تجارتش باشه که نفع و سودش به یتیم برگرده. و این خوب هست تا اینکه به جوانی میرسه، تا یبلغ اشده، تا به جوانی میرسه، بالغ میشود. اگر بالغ شد و عقل و کمالش هم تکمیل شد، مال را به او تحویل بدید. و اگر بالغ شد و بعد هم تجربیت نداشت و نمیدانست که مالش را چگونه حفاظت بکنه، مال نگهداری کنید و نیازهای او رازی مال تامین کنید تا سنش بالاتر بره. و بعضی روایات ترمید که 25 سال عقلش کامل میشه و لحاظه به او مالش را تحویل بدن، گوام بگیرن که مال تو که از پدرت مانده این بوده و ما مال را به شما تکمیل تحویل دادیم،
رسید و قبض و هم سند درست بکنند، هم گواه بگیرند بر این که مال او را تحویل دادند و هم محاسبه درست باشه.
و این
ششمی حکم الله و هفتمی در این آیه ارز کردم چار می آید که می فرماید حتی یبلغ شده و اوف الکیل والمیزان، میگه وفا کنید، تکمیل کنید کیل را و تکمیل کنید وزن را. این توسعه پس خوردن مال یتیم حرام می و سخترین حرام هاست. و دیگه این که در کیل وزن الله میگه خیانت نکنید. وقتی شما از مردم کیل میگیرید به اندازه حقتون، بگیرید اونی که حقه، وزن میگیرید اندازه که حقتونه، وقتی کیل میدید به مردم وزن میدید و یا پارچه از لحاظ متری از نظر متری میپروشید و متر میکنید، لحاظه حق مردم تکمیل بدید، حق فروشنده تکمیل برسه، حق خریدار تکمیل برسه، هیچ کسی از فروشنده و خریدار خیانت نکنه در حق دیگران. و لحاظه الله دستور داده که کیل وزن را تکمیل کنه. از رسول صلی الله علیه وسلم فرمودن خطاب به صحابه که آیه صحابه بسیاری از قومها را، بعضی از قومها را الله به خاطر همین تطفیف، همین که حق و حقوق مردم را تکمیل نمیدادن، دزدی میکردن، خیانت میکردن در حقوق مردم، اینها را الله به عذاب گرفتار کرده است. ببینید شما خود را گرفتار عذاب الله نگردانید. ولی لذا مهم نکته حرامه، حرامه، گناه کبیره خوردن مال یتیم، حیف و میل مال یتیم، و حرام سنگینه که در کیل و وزن کسی کمی بیندازد و خیانت بکند و بعد اینها به حق مردم تکمیل داد. و امروز متاسفانه بالا کشیدن حق مردم، سرقت و دزدی که اینها از جنایات سنگینند، از جنایات بزرگند، رشوه و رشوه خاری، ربا و اینها همه گناهای سنگینند. و الله تعالی همه جامعه ما را از این گناه نجات عنایت کند و همه ما را. و بعدی محرمات بعدی وقت من کمه و من خلاصه می کنم و اوفو بالعهد، عهد وفا کنید، وفا به عهد حیاتیه. و الله تعالی می فرمایند که و اوفو الکیل والمیزان بالقسط لا نکلف نفسا الا وسعها. در رابطه کیل و میزان یک الله تعالی یه تذکری داره، میگه شما کوشش کنید که برابر کنید در کیل و وزن حق طرف و مردم را. اگر یک شما دقت کردید ولی اشتباهی کوچیکی رخ داد، یه چیزی جزئی بود، شما متوجه نشدید، او را الله تعالی به شما میبخشه، چرا که او چیزای جزئی را ذره ذره را انسان رعایتش مشکل می شود. و اوفو بالعهد، ان الله تعالی می فرماید که شما عهد و وعده ها را مراعات کنید و وعده با کسی دارید، نظر چیزی کردید، این نذورات وفا بکنید، معاهده و قرارداد دارید، قراردادهایتون را وفا بکنید. در قرارداد انسان ضرر میکنه، گاهی نفع میبره، ولی قرارداد باید به هر صورت اجرا بکنه، عملی بکنه، اگر نفع کنه، اگر ضرر بکنه، ولی چون قرارداد عقد منعقد شده و قرارداد بسته شده است باید بیعمل کرد. و وعده ها را وفا کنید، وعده کردید که مریض من شفا حاصل کرد، روزه میگیرم، و یا شطر گاو خیرات میکنم. اینها وعده ها را وفا کنید وقتی که مریضتون بهبودی حاصل میکنه اگر شرط کردید،
وعده کردید، نظر کردید، نظرها باید وفا بشن.
با مردم وعده میکنید، اینا را وفا بکنید. با الله ما عهد کردیم، در عالم ازل عهد کردیم، الست عهد کردیم و که دستورات الله را قبول میکنیم. و وقتی مسلمان شدیم بعد عهد کردیم که به شریعت عمل میکنیم، باید به دستورات الله تعالی عمل بکنیم. اینجا میفرن لعلکم تذکرون. و این چار تا اینا دیگه شدن که شد نه تا، و تا اینکه شما پند حاصل کنید و تذکر حاصل کنید و پنجم پند بگیرید. و پنجمی اینه که ان هذا صراط مستقیم، یا آخری معاهده، آخری حکم، آخری حرام کلامی فرماید. این صراط مستقیم دین، صراط مستقیم من است. ان هذا صراط مستقیم، این راه من، راه من دین اسلام. ولهذا این آیات، این قوانین الله تعالی صراط مستقیما. ولهذا الله تعالی می فرمایند که اینها را شما تابعداری بکنید، از صراط مستقیم را ترک نکنید، از مسیر دین فرار نکنید، دین گریز نباشید، بلکه دین مدار باشید، پایبند دین باشید، به دین عمل کنید. و راه حضرت رسول صلی الله علیه وسلم ببرید، راه قرآن ببرید. و هذا صراط مستقیم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم. این راه راست و صراط مستقیم هی، و این اتباع کنید. این محرمات در مسیر صراط مستقیمان، در مسیر راه راستان. و لهذا اتباع راه راست بر شما لازمه که اتباع کنید. و راهای فرعی و راهای انحرافی نروید. راه انحرافی او راهای هستن که مسیر افراط و تفریط، و افراط و تفریط هر دو از صراط مستقیم خارجند و هر دو از صراط مستقیم بیرونند. و لهذا افراط و تفریط گرفتار نباشید و مسیر صحیح و راه درست خدا را ببرید. دنبال خرافات نباشید، دنبال آنچه که مردم در آوردن و مردم از ذهن خودشون و از نزد خودشون در آوردن، از دین نیستن، خارج از صراط مستقیمن. این راه را نبرید که این راه شما را سرگردان میکنه و به دیگه مسیر شما را سوق میده و از حق شما را دور میگردانه. و عزیزان من، این ده تا حکم شدن که به هر حال ده تا محرمات، و لهذا این حرمات در زندگی من رعایت کنیم. و الله تعالی من و شما را توفیق عمل عنایت کند. جناب دکتر مولانا عبید الله صحبت در رابطه با صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه فرمودند و بسیار این صحبت جامع بود و صحبت مستدل بود، خیلی خوب بود. و صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه او شخصی است که در تمام سختی ها و مشکلات در کنار حضرت رسول صلی الله علیه وسلم بود. کسی که از بیان حضرت ایمان آورد و معجزه نخواست که معجزه شما نشان بدید که ما اطمینان حاصل بکنیم، ولی او با تشخیص خودش، تشخیص بسیار هوشمندانه و فطرت سالمش و عقل سلیم تشخیص داد که این پیامبر الله تعالی است.
و بغیر از پیامبر چیزی دیگر نمیتوانه باشه این شخصیت. ولی از به آن حضرت ایمان آورد و تابداری آن حضرت را قبول کرد و پا به پای آن حضرت در کنار آن حضرت قبل از هجرت 13 سال در مکه و بعد در مدینه منوره خدمت آن حضرت صلی الله علیه وسلم بود و ایستاد در تمام سختی آن حضرت را ویل نکرد و آن حضرت در سفر هجرت بین همه صحابه صدیق اکبر را برگزیدن برای رفاقتش، برای همراهیش. و صدیق اکبر او روز دارایی و مال خودش را با خود برداشت که بالاخره توی این سفر نیاز میفته، در سفر هجرت نیاز به مال میشه و مالش را با خود برداشت. و همون واقعه که بیان شد در غار ثور وقتی که رفتن پناهنده شدن، وقتی دشمنان خواست حضرت را به قتل برسانن و بیان حضرت خارج شد از مکه و انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهی الاذقان مقمحون و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون. این هایر خاندن والا چشم دشمن کور کرد و آن حضرت از جلوی اونها رد شد و به غار ثور رفتن. و این چه سفر سختی بود، سفر هجره و دشمن آمد آنجا و آثار قدمشون را تلاش کردند و تلاش کرده که نه کجا رفتن، به آنجا آمدن دور می زده اونا زیر یک سنگ غاریست به صورت یک سنگ بسیار بزرگ که زیرش خالیه اونجا قرار داشتن. پاهای مشرکین می دیدن و اونا فکر نمی کردن چرا که عنکبوت تار کشیده بود و بعض روایت می دید که کبوت ها اینجا تخم انداختن دم غار و اونا خیال اینجا که خیال کرده که اینجا کسی نیست و الله اونا را حفاظت کن. او آیه خواندن مال او لحظات سخته که صدیق برای حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نگران بود و آیه نازل شد که شما غم نکنید. و این سختی رای هجرت فرصت نیست که تب مدینه منوره میره، هر جایی که بعد از 3 روز اینا به مدینه منوره کوچ کردن بیراه رفتن، راه را چون همه بسته بودن و ترصد زدن و 7 شتر برای صدیق و 7 شتر برای حضرت رسول قرار کردن که هر کسی این آره اسیر کنه بیاره، خبر این آره بیاره. به هر حال اینها بیراه رفتن، خیلی سخت سفر سختی بود، اما خوش نصیب بود صدیق اکبر رضی الله تعالی جانانه قربانی دادن، با مال و جان قربانی دادن، حراست کردن توی سفر، فاسداری کردن هر جای که حضرت استراحت می کرد، صدیق اطراف دور می زد و نگهبانی می داد که یه وقت دشمن اینجا نرسد. و تا اینها بزرگان رسیدن به مدینه منوره به سلامتی و صدیق در کنار حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بود، یار غار حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم و تمام سفر آن حضرت رحم رحیمی کرد و در خدمت آن حضرت بود، مشاور خاص آن حضرت که آن حضرت در مشاوره او را با اعتمام می گذاشتن و از ایشان مشورت می کردن در امور. و لحظه این او وقتی که او قربانی میداد و فداکاری برای آن حضرت، هیچ نمیدانست که آینده آن حضرت صلی الله علیه وسلم به کجا میرسه امرش. و حضرت رسول صلی الله علیه وسلم صاحب وحی بود، بسیاری چیزا را الله به ایشان اطلاع داده بود ولی صدیق اکبر خبر نداشت و برای دنیا حمایت نکرد بلکه برای آخرت، برای رضامندی الله حامی
حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ صدیق اکبر میدانست نہ ابو عمر فاروق میدانست نہ حضرت عثمان و حضرت علی میدانستن نہ دیگر صحابی میدانستن گفتن شاید ہمیں میں کشتہ شدیم و چه پیش می آید با این دنیا همه دشمن شده است هیچ نمی دانستن اونها ایمان آوردن بیعت کردن اطاعت کردن حمایت کردن جانانها و لحظه اونها را مورد بد و بیراه قرار دادن هیچ تردیدی نیست که مورد اذیت و آزار حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم و مورد اذیت و آزار تمام رهروان راه خدا و راه حق و زبان کشودن به صحابه حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم لب کشایی به ازواج متحرات پیامبر لب کشایی به اهل بیت پیامبر اینها که همه محبوب حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بودن اینها مایه اذیت و آزار حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذیت و آزار خدا و رسول هم و اهانت کردم به اولیاء خدا به شدت تمام محکومی از هر فرقه و از هر گروهی باشه و بالاخره کسی که اهانت بکنه به اولیای خدا دوستان خدا او ملامت و محکوم و این عمل نفرت انگیز نزد الله تعالی و ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره وعد لهم عذابا عظيما و کسی که خدا و رسول را اذیت و آزار برسانه قرآن میگه لعنت خدا بر سر اوست در دنیا و آخرت و عذاب سنگین برای او و به هر حال این آنچه که واقعا سنگین همین است که در صدا و سازمان صدا و سیما که یک سازمان ملی و رسمی کشور است و با بیت المال اداره می شود شخصی نیست و هم نامش ملیه و در چنان افراد انجد افراد افراطی و تندروی که نمی فهمن و مصلحت چیزی را نمی دانن و بی خبرن اینها را آوردن و گذاشتن واقعا جای بسیار افسوس دیگری و حسرت دیگری و ما به مسئولان میگیم که این نه تنها در این تندروی و تندروها در سازمان صدا و سیما جا پیدا کردن که بلکه در بسیار ادارات هستن و عمل اونها دیده می شود اینها همین اخیرن همین مشکلی که بسیار نظرشون برام بود بازه که حکومت یک دست بشه و بیشتر تندروها آمدن و جه پیدا کردن و خود را جا زدن در بعض دولت ها و این همون نتیجه همون است که اعلی احساس ناکامی که می کنن پوش به صالحین می دن و پوش به ولی الله اهانت می کنن و روی این درخواست ما اینه که این عرب اشد مجازات برسانن و از تمام سازمانها و نهادها و ارگانها و مورد تفحص بگیرن که افراد عصبی و افراد افراطی و افراد تندرو را تصفیه کنن و دور کنن و بالاخره افرادی باشند که آدمان معقولی باید در چنان کارا گماشته بشوند و این که در این امر در این اهانت مسئولان موضع‌گیری کردند و به هر حال ملامت کردند و خود صدا و سیما هم اقداماتی انجام داد به هر حال مایه مقدار تسکین مردم شده ولی واقعا مردم اسبابت این جریه دارن و به هر حال ما امیدواریم که اینها را به اشد مجازات یک انتظار از مسئولان اینه که اینها را به مجازاتشون علنا برسانن که مردم ببینن. و توصیه ما به شما ملت و مردمان هست که شما احساساتتون را برال کنترل کنید و آرامشتون را حفظ کنید، چرا که اینا همی هدف دارن که مسائل مذهبی را تحریک کنن و آبا گلالود کنن این افراد تندرو و افراطی و ماهی بگیرن. اینا یا آدمان تندن خیلی یا نه آدمان باهوشن و عوامل بیگانه هستن و میخوان اینجا برای بیگانگان کار کنن و مشکلات درست بکنن برای کشور. و یا نه این افراد که عقل ندارن و بالاخره چنان کارهای را میکنن و احساسات مذهبی نباید تحریک بشوند، چرا که این تعصبات که تحریک بشه جنون در مردم پیدا میشه، نوع دیوانگی در مردم میآید و لحاظ این به ضرر هر ملک و هر ملت و هر قومه. مرد نباید مسائل مذهبی نباید سبب بشه که انسانیت را از دست داد و نباید مسائل مذهبی چنان تعصبات باشه در مسائل مذهبی که انسان راه خدا را و راه اسلام را ویل بکنه، اسلامیت را از دست بده. و احساساتون مردم همه باید مردم احساسات را کنترل کنن و به هر حال ما امیدواریم که این همه جد آخرین نکته دیرم شده و اگه بتوانیم این زود جمع کنم، آنه که در این روزا به هر حال مذاکرات جریان داره و با به هر حال کشورهای دیگری که مشکلات موجوده با امریکا مشکل مذاکرات در جریانه و دیگر کشورها هم که همراهان همراهی میکنن و به هر حال چیزی که خواسته ملت ایرانه و مردم در فرصتهای مختلف ابراز داشته خواسته ها را که مناسبت کشور ما با همه دنیا باید یک رابطه حسنه باشه و ما با دنیا باید تعامل بکنیم، ما با دنیا مدارات بکنیم و تا از منافع به هر حال منافع بهره مند باشیم. همه این ملت ها از طریق ارتباطات و از طریق مناسبات و تعامل زندگیشون را اداره می کنن و کشورشون را آباد می کنن و پیشرفت کشورها همه از راه این تعامل و از راه نقل و انتقال تجربیات و دانش و علم. و لحاظه این حیاتیه برای هر ملت ها، برای زندگی هر ملت ها. و دین اسلام هم ما را به مدارات و به تعامل و به روابط حسنه با ملت های دیگه فراخوان داده و ما را اجازه داده است به هر حال. و در ضمن که مذاکرات با بیرون و کشورهای خارج در جریان داره، لازم هست که با ملت خودمون همونطور که با ملتهای دیگه مذاکره می کنیم با ملت خودمون باید هم بشینیم که خواسته دیگر جمهور این مردم و اکثریت قاطع ملت ایرانه اینه که هم سیاستهای داخلی تغییر بخورن و تغییرات شکل بگیره در سیاست‌های داخلی و هم سیاست‌های خارجی و برون مرزی. و ملت احساسش اینه که کشور باز با توجه به همین مشکلات که در بیرون بوده و مشکلاتی که درون کشور به بن‌بست رفته رسیده کہ آثارش امی فقرے آثارش تورمے آثارش تنگ دستیے و آثار دیگر فراوان دارے در زندگی و لہذا این حیاتی و مهمه یک حکومت زمانی میتونه که ادعا کنه که اقتدار داره و مقتدره و اقتدار یک ملت و اقتدار یک حاکمیت و دولت در آن هست که پایه مردمیش مضبوط باشه، پایه مردمی داشته باشه. حکومت وقت مردمی میشه و تکیهش بر مردمه و حمایت مردم را پشت سر داره، این حکومت واقعاً حکومت مستحکم و مضبوط است. وقتی سیاست خارجی مستحکم باشه، مضبوط باشه و دنیا مناسبت‌های خوب باشه، روابط خوب باشه و بتوانه ملت‌های با یک دیگر معامله داشته باشن و تجارت داشته باشن و از یک دیگر منافع ببرن، این عرض کنم که کشور اقتدار داره. مهمترین اقتدار، اقتدار تسلیحات نیست و اقتدار نیروهای مسلح نیست و اقتدار جنگ، قدرت جنگی و سلاح هسته‌ای نیست، بلکه مهمترین اقتدار با سیاست درست و سیاست صحیح در کشور و ملک حاصل میشه در میان ملت ها. وقتی بر یک سیاست صحیح و درست کشور اداره بشه که هم مردم را داشته باشه و هم دنیا را داشته باشه و ملت ها را، این کشور هیچ خطری نداره و نیاز نداره که هزینه های انگفت و هزینه های عظیم و بزرگ در راستای تولید سلاح بکنه و در امن قرار بگیره. و لحاظه این ما توصیه منانه که همانطور که بیرون با ملت‌های دیگه مذاکره جریان داره، درون هم مذاکره جریان باشه، در جریان باشه و به خواسته‌های مردم خودمون توجه کنیم و حرف مردم خودمون را هم بشنویم، با مردم خودمون بشینیم و این میتونه که ما را در آینده به یک مسیر درست قرار بده و انشاءالله مشکلات ها یه مردم و رنج مردم کاهش پیدا بکنه. توصیه بندان است که به زندانی ها، به هر حال زندانی های جدید اخیرا توی فضاهای مجازی میخوانیم که از علمای کرد تعداد بازداشت شدن و توصیه ما اینه که به هر حال علما را بازداشت نکنید، با علما بشینید، با علما صحبت بکنید، با سیاست مداران هم بشینید، زنان و مردان به جای این کنه بازداشت بشوند با اونها صحبت بشه، شما دلائل دارید با اونها مطرح کنید، حرف حق اونها را گوش بکنید. علما اگر انتقادی دارن بالاخره انتقادشون گوش بشه و علماء انتقادشون دل سوزانه هست و خیرخواه همان تمام طبقاتن و خیرخواه ملتن و علماء مردمی اونایی که در کنار مردمان و مردم ویل نکردن و لحظه اونها اینها اون وظیفهشونه که حرف مردم را بزنن. و به هر حال بین مسائلی است که تجدید نظر می خواهد و یک تغییرات جدی در انتظار که به هر حال شکل بگیره در قسمت داخلی و داخلی کشور و شرایط تغییر بخوره و زندگی برای مردم آسان تر بشه و ملت ایران که ولی نعمتان بزرگترین حق برگردن همه داران بر همه مسئولان و باید مسئولان بازورا پایین بیاورن، کسانی که مسئولیت دارن در مقابل مردم و کنار مردم باشن و به صدای مردم، صدای ملت باید توجه ویژه انجام بگیره. و صلی اللهم علی سیدنا محمد و علی و صحبه.